رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. تاجیکستان و چین 5 سازشنامه همکاری امضا کردند. پوتین گفت تحریم های غرب روسیه را به سمت چین برد. در بغداد 16 شهروند ترکیه را رب بودند و تاجیک ایر گفت یکی از بدترین ها نیست. تفصیل خبرها. در جریان سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به چین 5 سازشنامه همکاری میان دو کشور به امضا رسید. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روزی 2 سپتامبر گفت سازشنامه درباره همکاری ها در عرصه اقتصاد و فنی و سازشنامه بین بانک رشد چین و امانت بانک تاجیکستان از جمله این سند هاست. امام علی رحمان ضمن ملاقات با سی جین پینگ رئیس جمهور چین این کشور را اتفاقچی با اعتماد و شریک اقتصادی و دوست و همسایه نیکی تاجیکستان نامیده است. رئیس جمهور تاجیکستان برای شرکت در تجلیل 70 سالگی انجام جنگ دوم جهانی به پکین سفر کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که او هم در چین است در آستانه سفر دروزش به پکین گفت تحریمات غرب علیه کشورش سبب رواج گرفتن معاملات و تجارت روسیه با چین شد. ولادیمیر پوتین روز 1 سپتامبر در مصاحبه با خبرگزاری روسی تاس و سینخوای چین گفته است تحریمات تاجران ما را تشویق میکند همکاری های ثابت را با چین به راه مانند. اتحادیه اروپا گفت که تحریمات اقتصادی علیه روسیه را تا ماه مارس سال آینده تمدید میکند. با گفته ولادیمیر پوتین سر سال 2010 چین شریک اصلی تجارتی کشورش است و با وجود تمایل های نامطلوب در اقتصاد جهانی مبادلات مال میان دو کشور در سال 2014 به 88 میلیارد و 400 میلیون دلار رسیده است. در جریان سفر رئیس جمهوری روسیه به پکین که روزهای 2 و 3 سپتامبر صورت میگیرد 3 قرارداد همکاری امضا میشود. مقامات عراق گفتند افراد نقاب پوش 16 شهروند ترکیه را در شهر بغداد را بودند. جنرال سعد معن سخنگوی وزارت امور داخلی عراق گفت که شهروندان ترکیه را صبح 2 سپتامبر در ناحیه شمال و شرقی حبیبیه بردند. با گفته مقامات امنیتی عراق همه آنها کارگران یک شرکت ساختمانی ترکیه هستند که در شهرک صدری بغداد یک مجمعی ورزشی می سازد. هیچ یک از گروه ها مسئولیت آدم ربایی را بر عهده نگرفته است. اما سال گذشته جنگجویان گروه دولت اسلامی 46 شهروند ترکیه را در شهر موصول را بودند و بعدی بیشتر از 3 ماه همشون را آزاد کردند. نمایندگان شرکت هواپیمایی تاجیک ایر میگویند بهاگذاری یک شرکت خارجی نسبت آنها عادلانه نیست. نماینده تاجیک ایر روز 2 آگوست به رادیو آزادی گفت شرکت همیشه برای خدمت به مشتریان از آنها تشکر میشنود و این ادعا که تاجیک ایر یکی از بدترین 23 شرکت هواپیمایی جهان است اساس و پایه ندارد. منور ملاچایف سخنگوی شرکت تاجیک ایر در این باره گفت از این پیشتر وبسایت اویشن ریپابلیک با یک ردبندی تاجیک ایر را به قطار 23 شرکت هواپیمایی شامل کرد که به گفته اویشن ریپابلیک خدمت رسانی خوب ندارند و از بدترین ها در جهان هستند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. 6 مرکز نظامی پیمان ناتو روز 1 سپتامبر در جبهه شرقی پیمان باز شد که به گفته این سازمان حرکت در پاسخ به تهدیدهای امنیتی نو از روسیه است. با نظر داشت این نیم جزیره قریم را غیر قانونی گرفتن روسیه و حمایت مسکو از جدایی طلبان اوکراین، پیمان ناتو نقش خود را در اروپای شرقی و برای رفع خطر تجاوزگران احتمالی تقویت بخشیده است. 6 مرکز نظامی ناتو در بلغارستان، استونیا، لاتوی، لیتوا و لهستان و رومانیا سازمان یافتند و در آنها فعالیت و تمرین های نظامی برنامه ریزی می شوند. تا آخر سال در این مرکز ها تا 40 نفری به کار جلب خواهند شد. قرار است جنس استولتنبرگ دبیر کلی ناتو روز 3 سپتامبر در مراسم کشایش یک مرکز فرماندهی و نظارت ناتو در لیتوا شرکت کند. و شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر رو با ویدیو و عکس و گزارش ها می توانید در وبسایت ما ببینید و بخونید در azadi.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
و واقعا هر وقت وبسایت ما را پیدا کردید ozodi.org را سر بزنید و گوشه مجله خبری برنامه را مستقیم بشنوید نظر اندیشه خود را هم با ما بنویسید درباره گزارش های امروز نیز مهلت بازداشت یک دختر تاجیک در بلاروس را که به افراطگرای متهم شود دراز کردند. شرکت هواپیمایی تاجیک ایر یکی از بدترین ها در جهان نامیدند ولی شرکت گفت که این ادعا اساس ندارد. دولت تاجیکستان میگوید سطح تعلیم در دانشگاه و مکتب های کشور نظر به گذشته بسیار خوب شده است. و تازیانه زدن دو جوان افغان برای زینا بحث گسترده ای را در جامعه برانگیخت. مقامات جمهوری بلاروس زمان بازداشت شهروندی تاجیکستان شبنم خدایداد و را که به تندگرایی عیبدار می شود برای دو ماه دراز کردند. دادستانی تاجیکستان گفت شبنم خدایداد و هنگام مهاجرت کاری در روسیه به صف هواداران سازمان ممنوع گروه 24 پیوسته است که در تاجیکستان این سازمان را افراطگرا اعلان کردند. اما حامیان حقوق پرونده شبنم خدایداد و را پرونده سیاسی می نامند و می گویند که او تنها برای اظهار ناراضگی و تنقیدش از سیاست های حکومت تاجیکستان مورد تعقیب قرار گرفت. تفصیلات دیگر در گزارش همکارم میرزای سلیمپور.
زمانی بازداشت شبنم خدایداد و یک شهروند 29 ساله تاجیکستان را که با درخواست دوشنبه در بلاروس دستگیر شده است تا 17 اکتبر تمدید کردند. شبنم خدایداد و از سوی مقامات تاجیکستان با پشتیبانی فعال از سازمان ممنوع گروه 24 و نشر مطلب‌های انتقادی علیه حکومت تاجیکستان در اینترنت عیبدار می‌شود. ندیجدا اتایوا رهبری انجمن حقوق انسان در آسیای مرکزی مقرش در پاریس روز 2 سپتامبر به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت
از بس که شبنم خدایداد و از بلاروس درخواست پناهندگی سیاسی کرده است زمان بررسی این درخواست و همچنین درخواست استرداد به تاجیکستان فرصت زیادتری را طلب میکند همین تر فرصت لازم است تا مقامات بلاروس موقع خود نسبت به استرداد کردن یا نکردن شبنم خدایداد و به دوشنبه را نهایی کنند از این روی زمان حبس شبنم باز تا 2 ماه دیگر تمدید شد
شبنم خدایداد و زاده شهر کولوبی تاجیکستان بوده سالهای آخر در روسیه کارو زندگی میکرد. او روز 12 ایون سال روان در ایستگاه رای آهن برست و استاشنی در مرز بلاروس با پولشه یا لهستان بازداشت شد و اینک قریب 3 ماه باز در انتظاری بررسی پرونده استردادش در بازداشتگاه شهر برست قرار دارد. در درخواست استرداد شبنم خدایداد و که مقامات تفتیشاتی تاجیکستان علیه به بلاروس فرستادند او بر اساس ماده 307 کدکس جنایی این کشور آسیای مرکزی به دعوت عموی در به عمل آوردن فعالیت اکستریمیستی عیبدار می شود طبق قانون های تاجیکستان اگر چنین دعوت با استفاده از واسطه های اخبار عامه یا در شبکه اینترنت صادر شده باشد با محروم ساختن از آزادی به مهلت از 2 تا 5 سال جزا داده می شود اما ندیجدا اتایوا میگوید پرونده شبنم خدایداد و آهنگ آشکارا سیاسی دارد تا جنایی
چی جنایت کرده است؟ ما وقتی نوشته های را در اینترنت مانیتور کردیم دیدیم که از وضع زندگی در تاجیکستان اظهار ناراضگی کرده است. از احوال خودش گفته است که مجبور است دور از دخترش در غربت کار و زندگی کند. از این شکوه کرده است که در روسیه با کسب خودش آموزگاری کار پیدا کرده نمیتواند. مگر اظهار ناراضگی جنایت است؟
گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان است که با قرار دادگاه عالی این کشور از 9 اکتبر سال 2014 فعالیتش ممنوع و با حکم دیگر همین دادگاه از ماه دکبر سازمان اکستریمیستی اعلان شده است. این سازمان را صاحب کاران فراری عمرعلی قوتوف که ماه مارس در استانبول کشته شد و شرف‌الدین گدایف 3 سال پیش بعد ترک تاجیکستان و عیبدار کردن خویشاوندان رئیس این جمهوری به غصب شرکت‌هایشان تأسیس دادند. در تابستان و تیر ماه سال 2014 گروه 24 و سازمان‌های شریکش در شهرهای روسیه یک سلسله گردی همایی مهاجران تاجیک علیه حکومت کنونی تاجیکستان را تشکیل داده از مردم خواستند تا روز 10 اکتبر در یک اعتراض در میدان مرکزی دوشنبه جمع شوند. این گردی همایی دایر نشد ولی با تعقیب فعالان و طرفداران گروه 24 آغاز گذاشت. آخرین نفر بازداشت شده با اتهام عضویت در گروه 24 معاون رئیس این سازمان صابر ولیف میباشد. ولیف 27 ساله را روز 12 آگوست در کیشینیوف پایتخت مولدوا بازداشت کردند و هفته گذشته دادگاه مولدوا زمان حبس او را تا 22 سپتامبر تمدید کرد. دیمیتری فلوسرینکو وکیل مدافع صابر ولیف روز 2 سپتامبر با آزادی گفت آنها از این حکم با پلاته تجدید نظر دادگاه کیشینیوف شکایت بردند.
دوشنبه با گذشت 3 هفته از بازداشت صابر ولیف با کیشینیوف تنها یک نامه الکترونی فرستاده است که در آن از مقامات مولدوا تا زمانی رسیدن درخواست استردادش در حبس نگه داشتن موکلی مرا تقاضا کرده است. ما در شکایت خود خواستیم که صابر ولیف تا زمانی رسیدن درخواست استرداد رسمیش در حبس خانگی بماند نه در بازداشتگاه.
با صورت عموم تا امروز درباره محکوم به سالهای طولانی زندان شدن دست کم 5 تن از فعالان گروه 24 و سازمانهای شریکش از سوی دادگاه‌های تاجیکستان گزارش شده. با گفته وزارت امور داخلی تاجیکستان تنها در روسیه باز 7 تن از هواداران این گروه در انتظار بررسی پرونده استردادشان به دوشنبه قرار دارند. این افراد در روسیه توسط اینترپل و با درخواست مقامات تاجیکستان بازداشت شدند.
همکارم میرزای سلیم پور در برای تمدیدی حکمی بازداشت یک دختری تاجیک گزارش میداد که او را به عضویت در گروه ممنوع 24 متهم میکنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
طوری در خبرها نیز گفتیم شرکت هواپیمایی تاجیک ایر ارزیابی یک وبسایتی را به اساس نامید که این وبسایت فهرست 23 شرکت بدترین هواپیمایی را ترتیب داده است و تاجیک ایر را هم در آنجا جا داده است. سالهای پیش در واقع تاجیک ایر برای خدمتگزاری نامناسبش بسیار تنقید میشوند و تا حدی که گروهی از دیپلمات ها به عنوان رئیس جمهور امامعلی رحمان نامه نوشتند و از کار تاجیک ایر گله کردند، اما حالا نمایندگان شرکت میگویند وضع بسیار تغییر یافته است. در این باره عبدالله یشور از دوشنبه گزارش میدهد.
تورنمای اویئیشن ریپابلیک که خبرهای خاص ساحه هواپیمایی را پیگیری میکند و مربوط به شرکت کنسالتینگی سکای تراکس است، شرکت تاجیک ایر را به قطار 23 شرکت بدترین هواپیمایی در جهان شامل کرده است. اما مسئولین شرکت هواپیمایی تاجیک ایر میگویند بهاگذاری شرکت های خارجی در نسبت آنها منصفانه و عادلانه نیست. منور ملاچیف، سخنگوی شرکت تاجیک ایر، در صحبت به رادیو آزادی روز 2 سپتامبر گفت از مشتریانش همیشه برای خدمت رسانی خوب تشکر میشنوند و نمیدانند چرا به شرکت آنها چنین بها گذاری شده است. وی افزود:
یعنی کوشش میکنیم که خدمت رسانی با مسافر در سطح عالی باشه و تا این روز این مسئله های خطی شکایت نداریم. خیلی بعضی میشود که یکان پرواز یکان خطی مثلا کمی دیر میشود یا که مثلا هواپیما در وقتش نمیدوید.
بله، در گزارش این تورنما سببی به فهرست بدترین ها شامل شدن تاجیک ایر در مشکلات مربوط به صفت خدمت رسانی، پارک هواپیماها و رخ دادن نقصان های تکنیکی هنگام پرواز شرح داده شده است. در صدر شرکت های موفق هواپیمایی اساساً شرکت های آسیایی نظر قطر ایرویز، آسیان ایرویز، سنگاپور ایرلاینز قرار گرفتند. عنوان بدترین شرکتی هواپیمایی دنیا نصیب ایر کره‌ای کره شمالی شده است. از حوزه کشورهای آسیای میانه در قطار شرکت‌های بدترین هواپیمایی دنیا در برابر تاجیک ایر تاجیکستان از شرکت ترکمنستان ایرلاین ترکمنستان هم یاد شده است که هر دو تنها با 2 ستاره از 5 ستاره درجه عالی بهاگذاری شدند. به نوشته تحلیلگران این تورنما، هواپیماهای این شرکت‌ها هنگام پرواز زود دچار نقصان تکنیکی می‌شوند و به این علت پروازها هم به تأخیر می‌افتند. بار اخیر ماه اپریل سال روان هواپیمای بوئینگ 737 تاجیکستان که از شهر قرغان‌تپه به سمت مسکو پرواز میکرد مجبور شد در شهر قزل‌ارده قزاقستان نشست اضطراری انجام دهد. در ساعت 7:30 رانندگان این هواپیما به ماموریت فرودگاه پیام دادند که هواپیما با مشکل فنی روبرو شده است و باید بلافاصله بنشینند. ولی مطبوعات محلی در تاجیکستان درباره قهرمانی های خلبان های این شرکت هم گزارش ها پخش کرده است. در یک حادثه سال 2013 هیئت خلبان های هواپیما های بوئینگ 737-400 خط سیر مسکو خوجند که صبح روز 24 می به طور اضطراری به میدان هوایی خوجند فرود آمده از وقوع صدمه احتمالی پیشگیری کردند. در این هواپیما همراه با مسافران و هیئت هوانوردان 100 نفر نشسته بود، از جمله 10 نفرشان کودکان بودند. مقامات ولایت سغد این قهرمانی خلبان ها را قدردانی کردند. بعدن کارشناسان هم گفتند که جلوگیری از فاجعه به خاطر تجربه و آمادگی کسبی این خلبان ها دست داده است. کارشناسان میگویند که مشکل شرکت تاجیک ایر و باز هم تنگتر شدن موقع آن در فضای تاجیکستان به چند عامل، از جمله قرض این شرکت در نزد چند نهاد در حجم 110 میلیون سومان ارتباط میگیرد. مسئولین تاجیک ایر در گذشته گفتند که مشکلات اقتصادی شرکت از سال 2009 در پی بیرون شدن شرکت های کنونی فرودگاه دوشنبه، شرکت نفترسان و تاجیک ایرو نویگاسیا که همگی در تابعیت تاجیک ایر بود آغاز شد. پارک هواپیماها کاهش یافته، کارمندانش اختصار یا به شرکتی رقیب سامان ایر گذاشتند. در برابر پیشرفت قابل ملاحظه شرکت رقیب خصوصی سامان ایر، این شرکت دولتی موقع پیشینه خود را از دست داد. عبدالله شروف، رادیو آزادی، دوشنبه.
و واقعا اگر خودی شما هم از خدمت های شرکتی تاجیکیر استفاده کردید، نظر دارید بد بود یا خوب بود، در پاورق همین گزارش نویسید. در وبسایت رادیو آزادی هست در نشانی ozodi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.ozodi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در دادگاه ولایت غور در افغانستان یک دختر و یک پسر را با گناه رابطه نامشروع یا زنا و زدن 100 تازیانه محکوم کردند و هر دو را در مظهر عام جزا دادند. به گفته دادگاه احمد و زرمینه، دو ساکن ولایت، اقرار کردند که با هم رابطه نامشروع داشتند که بر اساس قانونهای شریعت در افغانستان ممنوع است. ویدیوی تازیانه زدن این دو جوان در صحن دادگاه که در اینترنت نشر شد، بحث زیادی را در میان کاربران اینترنت در افغانستان برانگیخت و در این باره پیش از آغاز مجله خبری صحبت داشتم با همکارم از رادیو افغانستان آزاد سلطان سرور و نخست از سلطان پرسیدم که این گونه جزا دادن جوانان برای رابطه نامشروع در افغانستان باری اول از صورت میگیرد از طریق دادگاه یا در گذشته هم بود؟
واکنش ها از داخل افغانستان متفاوت است. بعضی ها تأیید کردند، مثلا گفتند که افغانستان یک کشور اسلامی است و وقتی کسی به چنین یک جرم اعتراف میکنه باید مجازات شود. اما بعضی ها گفتند که نه، احکام اسلامی مجزا تطبیق نمیشه. مثلا چنین نمیشه که تنها حکم مجازات زنا تطبیق شوه در حالی که نظام اسلامی وجود نداره. در مثلا احکامی دیگری که هست او تطبیق نمیشه، کسی زکات نمیده، سهولت ازدواج وجود نداره و فقط همی حکم تطبیق میکنن که مجازات است و حکم زنا و تازیانه زدن است. این یک نظر است. یک نظر دیگه است، گفتن که حکم تطبیق شده بهتر می بود که در خفا تطبیق می شد، آبروی این جوان و این دختر حفظ می شد. پس در مجموع واکنش های مختلفی داریم
و این امکان هم هست که هر دو را مجبور بکنن که هر دو ازدواج کنند یا به خاطر این رابطه نامشروعی که داشتن شاید بازم جزا بگیره.
اصلا عام در افغانستان همین طور است که اگر دختر با پسر رابطه داشته باشه، خانواده های هر دو طرف با هم می نشینن یا نفر ثالث و سوم و دختر و پسر با هم با هم مجبور می سازن که ازدواج کنن. اما من نمی‌فهمم که در مورد غور چطور یک قضیه صورت گرفته و چنین یک مورد تایید محکمه قرار گرفت.
سلطان، نظرها راجع به استفاده این جزا در افغانستان چگونه است؟ یعنی می توان جزایی را که برای شرایطی بگیم هزار سال پیش تعیین شده بود در شرایط فعلی افغانستان تطبیق کرد، نظرات چی هست در این باره؟
اگر آدم دقیق فکر کنه، برداشت هر کس از شریعت در افغانستان و شاید در کشورهای منطقه هم نظر به درک و معلومات خودش از شریعت باشه. کسانی هستند که مثلا قسمی که پیشتر براتون گفتن که این جزا خوب است تطبیق شده و افغانستان یک کشور اسلامی است، اما مردم دیگه میگن کسایی که از احکام فقه و شریعت معلومات بیشتر دارن و درک وسیع‌تر دارن، اونا میگه که حدود و جزاهای شرعی مجزا از دیگر یا جدا از دیگر تطبیق نمیشه. حدود در داخل یک نظام تطبیق میشه. وقتی که مثلا زکات وجود داشته باشه، سهولت ازدواج وجود داشته باشه و دیگر شرایط اجتماعی وجود داشته باشه، در اون صورت اگر چنین تخطی صورت گرفت باز حد تطبیق میشه. و حالا که در افغانستان شرایط مختلف است، نظام در عموم امو شرایط را که شرع وضع کرده او تطبیق نمیشه، پس تطبیق کردن یک مجازات به نظر آنها درست نیست و مناسب نیست.
یعنی اگر شما زکات ندهید جزا نمیگیرید یا گناهی نیست، ولی اگر
زکات هم مثال آوردم خب. مثلا در این مورد مناسب تر ایست که سهولت ازدواج که حکم شرع هم است که باید یکی از آسانترین کارها ازدواج باشه برای یک جوان، برای یک دختر باید مصارف گزاف دو نباشه، باید ممانعتی وجود نداشته باشه. یک پسر که طلبگار یک دختر شد در خانه باید عموما این طلب از او قبول شوه، الا در صورتی که یک مانعی وجود داشته باشه.
یعنی شرایطی که حالا جمهوری افغان نداره،
نه در افغانستان کسی داره و نه در منطقه کسی داره.
اولتان سرور همکارم از بخشی دری رادیو آزادی با ما صحبت میکرد.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
مقامات وزارت معارف تاجیکستان میگویند سطح تعلیم در مکتب و دانشگاه های کشور به مراتب بهتر شده است و حالا ختم کنندگان دانشگاه ها در مقایسه با آنهایی که 5 سال پیش تحصیل میکردند دانش بهتر دارند. نظرسنجی و پژوهش ها در تاجیکستان نشان داده است که محصلان در مکتب و دانشگاه ها خوب تحصیل نمی کنند و سطح دانششان نه اینکه به معیارهای بین المللی، حتی به معیارهای داخلی هم موافقت نمی کند. سرانگیزی نوروزشاه در این باره گزارش تهیه کرد که با هم می شنویم.
بنا به ارزیابی های یک سال اخیر وزارت معارف و علم تاجیکستان، شاگردان مکتب های کشور 70% برنامه تعلیمی را از خود می کنند، در حالی که سالهای پیش این رقم به 50% برابر بوده است. حمزه نوروزوف نماینده وزارت معارف و علم کشور گفت دلیل اصلی بهتر شدن صفت تعلیم و زمانوی شدن برنامه های تعلیمی و به کار جلب شدن متخصصان دانشمند است.
من خودش شاهد حالش امان است که امسال طریق مرکز ملی تستی 73700 نفر 56014 نفر قبول شده است که اینم هم 70.7% تشکیل میکنه.
وزارت در حال به چنین نتیجه گیری رسیده است که شکایت و انتقاد تحلیلگران و والدان از سطح دانش خواننده ها زیاد است و اکثریت بر اینند که نظام معارف فعلی با آن مشکلاتی که دارد نمیتواند به یک خواننده دانش ضروری دهد. لیلا ایشانو و مادر جوانی که امسال نخست فرزندش را برای اولین بار به مکتب میبرد گفت هم خوشحال است و هم نگران. خوشحال از این است که دخترش اکنون مکتب خوان میشود و باید خط و سواد آموزد، اما نگران از آن که فرزند او همراه با 40 نفر در یک صنف میخواند و گمان است که معلم به همه 40 نفر توجه کرده تواند. لیلا میگوید مثل او اکثر خانواده ها در فکر تعلیمات ایلوگی و فرزندان خود هستند. امسال بیش از 200,000 خواننده برای نخستین بار به مکتب می رود. این مرحله برای والدان بچه های سینی 7 یک مرحله خاص است و آنها از ماه ها پیش در فکر پیدا کردن مکتب بهتر و خوبتر می شوند. انتخاب مکتب برای کودکان مثل سالهای قبلی محدود نیست و حالا خانواده ها چندین انتخاب دارند. خانواده های ثروتمند بچه های خود را به مکتب و لیسه های نامدار می دهند. نمایندگان صنف های میانه هم مکتب های زمانوی را انتخاب میکنند. خانواده های بیبی زواد معمولا بچه های خود را به نزدیکترین مکتبی به همگانی میبرند. برخی تحلیلگران بهتر شدن صفت تعلیم را در مکتب ها به افزایش رقابت در بین مؤسسه های تعلیمی ربط میدهند. اما جمشید قدوسوف رهبر مرکز پژوهشی سوت سرویس میگوید اگرچه جوان ها حدود 70% اهالی را فرا گرفتند، ولی در اصل آنهایی که دانش واقعی دارند انگوش شمارند.
هستند شماره نچند و کلان بچه هایی که بیزده خطا خوب ندارند، دانش خوب دارند، لیکن آخری کم هستند. هستن و پرسیش گذارانده. مثلا سال 2012 جوانای 15-23 سال در نیفر جمهوری پرسان شده 2000 جوان خودش همین جوان ها بودن تخمین 27 فایزش که آنان خواندن نشته نمیتونن.
اکثر پدر و مادران میگویند که در دوره استقلالیت نظام تعلیم چند زینه پایین رفت و مکتب و معارف نتوانست رسالت خود را بجا آورد. آنها یک مشکل اصلی را هم در برابری ضعف برنامه‌های تعلیمی می‌بینند. پژوهش سازمان‌های دیگر جهانی هم معین کرده است که در 12 سال اخیر سطح دانش آموزی اهالی تاجیکستان کاهش یافته است. بانک جهانی در یک گزارش اخیر خود گفته بود تاجیکستان از کشورهایی است که نسل جوانش در مقایسه با نسل کلانسال دانش و ملکه کافی ندارند. اما شریف مراد اسرافیلیان رهبری پژوهشگاه رشد معارف تاجیکستان شبیه به گزاری بعد دانش جوانان و مقایسه نسل امروز با زمان شوروی را نادرست میداند و میگوید
با خود میتونم به همون خواندن کتابای بدیم. امروز من بینید راههای دانش آموزی خیلی وسیع‌تر شد، آسان‌تر شده است.
در ضمن گفته میشود وزیر معارف و علم تاجیکستان نوریدین سعید هم ضمن تاسیس مکتب نو در ناحیه رودکی اخیراً از سطح پست دانش خواننده ها و از علم های دقیق نگرانی کرده است. سال قبل هم پرزیدنت کشور از دانش محصلین و شیوه بهوگذاری در مکتب ها ناراضیگی کرده بود. امسال مقامات معارف تصمیم گرفتند با تغییر دادن شیوه بهوگذاری و گزارش به نظام صدبله صفت تعلیم و دانش خواننده ها را بالا ببرند. اما با وجود آنکه در مسئله مکتب و معارف سال هاست نگرانی زیاد صدا می دهد، تو هنوز یگان نهاد دولتی و غیر دولتی راههای نجات سوها را از وضع فعلی به گونه روشن و برجسته پیشنهاد نکرده است. سرانگزی نوروز شاه، رادیو آزادی، دوشنبه.
در پایان برنامه اخبار ورزشی را داریم از همکارم نصرالله لطیف.
روز 2 سپتامبر در شهر دوشنبه در قرارگاه کمیته ملی المپیک تاجیکستان مراسم سپردن جایزه های مالی به ستاره های ورزشی تاجیک دلشاد نظرف و موزون چوریوا اینچنین ورزشکار جوان شایره زولقرنایوا برگزار شد. نخست بهرالله رجب‌علیف دبیر کل کمیته ملی المپیک تاجیکستان دلشاد نظرف را که اخیرا در مسابقه قهرمانی جهان در گروس اندازی در پکن با مدال نقره سرفراز گشت تبریک کرد. جناب رجب‌علیف افزود
و امروز دلشاد و همه ما نشان داد که دلشاد میتواند در المپیاد صاحب مدال شود.
در این مراسم اکبر غلامف رهبری جمعیت مسئولیتش محدود غیور سرپرست کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان با دلشاد نظرف برای گرفتن راحت به بازی های المپیک سال 2016 جایزه پولی به مبلغ 10000 سومانی اینچنین به موزونه چوریوا و شایره زولقرنایوا که اخیرا در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا میان زنان در چین با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند جایزه های مالی سپرده چنین گفت
به همه شما رحمت کلون میگیم اول که نام تاجیکستان رو میبرداریم و پرچم تاجیکستان در اونجا برداشته میشود.
دلشاد نظرف به خبرنگاران ابراز داشت اکنون تمام کوشش و غیرتش را بهر آن روانه میکند که در المپیاده در پیش ایستاده صاحب مدال شود.
ما از در ریتینگ جهانی دویم، همین در چمپیونات جهان دویم شدیم. از ریتینگ جهانی یکم ورزشگر پولش رفتیستی خیلی سخت حاضر. خیلی فکر میکنم المپیاد نشون میده کی یکم میشود، کی دویم، کی سیوم.
موزونه چوریوا به خبرنگاران ابراز داشت اکنون به مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان زنان که ماهی فوریه سال 2016 در قزاقستان برگزار می شود آمادگی می بیند. وی گفت
ورزشگر یک چیزی است که با او ویتامینیزاسیون در کار، فارماکولوژی در کار، با او رفولی در کار ما کار نمیکنیم. به غیر ورزش ما یکون کار دیگر نداریم. برای همین بهتری می شود که این سرپرستو زیادتر شوند، لیکن بخشش یک چیزی بگم در 4 سال نگاه کنند.
دلشاد نظرف، موزونه چوریوا و شایره زولقرنایوا برای دستاوردهای ورزشیشان در مسابقات بین المللی اینچنین با جایزه های مالی پرزیدنت تاجیکستان سرفراز خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش همکارم رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری رادیوی آزادی. سپاسگزاریم که حوصله کردید تا این لحظه همراه ما بودید. چند ثانیه بعد برنامه خوبی دیگری داریم، از این رو با ما بمانید.